أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بفرمايان وفي الرب، يعني يشترط في الرب أن يكون معلوما. فلو قال إن لك مثل ما شرط فلانون لعامله ولم يعلمه بطلت، و ان یکون مشاعا مقدرا به احد الکسور کن نصفه او سلس، فلو قال الا ان لک من الرب معتون والباقی لی او بالعکس او لک نصف الرب و عشرت دراهم مثلا لم تسه، و ان یکون بین العامل و المالک لا یشارکهما الغیر، فلو جعلا جزءا منه للاجنبی بطلت الا ان یکون له عملون متعلقون به تجاره. عرض می شود که شرایطی رو در متعاقدین ذکر کردند، در عامل ذکر کردند که باید مثلا قدرت بر تجارت داشته باشد، در رأس المال ذکر کردن که رأس المال باید عروض نباشد، حالا به تعبیر ایشون منفعت هم نباشد بلکه عین باشه، و این اوراق نقدیه کاغذی هم مانعی ندارد. حالا در رب هم سه شرط ذکر میکنن. این ربحی که در مضاربه بین عامل و مالک مطرحه، میفرماین سه شرط درش هست. شرط اولش خب تقریبا روشنه و اون این است که مقدار این ربح برای هر کدام از عامل و مالک معلوم باشه. اگر این معلومیت در مقابل این مثالی است که عرض می کنم، معلومیت در مقابل اینه اگر زید به امری پول بدهد بگوید تو با این پول تجارت کن به نحو مضاربه، و همون مسئلهی که بکر و خالد در نسبت ربح دارن، همون مسئله در مضاربه ما هم مطرحه. لکن یا هیچ کدام نمی دانن اون نسبت چه مقداره، یا لااقل یکیشون نمی دانه، این مضاربه باطله. برای اینکه این وقتی نمی دونه در مضاربه‌ای که بکر با خالد انجام داده، چه مقدار ربح برای مالک منظور شده و چه مقدار ربح برای عامل منظور شده، همین حالا احاله به مجهول بکنه، بگه همون نسبت ربحی که در مضاربه بین بکر و خالد وجود داره، ولو این که اون نسبت رو ما هر دو نمیدانیم یا یکی نمیداند، فرض کنید مالک میداند لکن عامل نمیداند، یا عامل میداند مالک نمیداند، و ذکری هم از اون نسبت به میان نمی آید، اینجا مضاربه طبعاً باطله. ولو اینکه یک نکته رو من اینجا باید عرض بکنم، عرض کردیم که در باب مضاربه اساسش تقریباً بر این است که تمام حدود و ثغور مطلب به کلی روشن نیست، جهالتی در باب مضاربه وجود داره، حتی در اونجایی که بگه من این پول رو میدم به شما برای تجارت، نصف سود مال تو نصف سود مال من. اولا از کجا معلومه که تجارت سود داشته باشد؟ شاید سود نداشته باشه. و ثانیا سودی هم اگر به حسب واقع تحقق داشته باشد، این مالک از کجا میدونه که نصف سود چه مقداره؟ خود عامل هم نمیداند نصف سود چه مقداره. لذا تا این مقدار جهالت در باب مضاربه هست، اما این دیگه اضطراری تقریبا. تشریع مضاربه دیگه خواه ناخواه با این جهالت توأمه. وقتی میگه من این رأس المال رو به تو میدهم، تو تجارت کن، نصف سود مال تو نصف مال من، خب از کجا میدونید که در این تجارت سودی هست اولا، و ثانیا بر فرضی که سود باشه مقدار سود از کجا روشنه که نصف مال تو باشه نصف مال عامل باشه؟ اما اگر ما بگیم این مقدار جهالت هم در باب مضاربه مضره، این دیگه تشریع مضاربه مبتنی بر این معنا هست، و الا نمی بایست که شارع مضاربه رو تشریع بکند و جعل بکنه. در حقیقت تا این مقدار جهالت اضطراریه، اما اون جایی که پای اضطرار در کار نیست، میگه من این پول رو به شما میدم تجارت کن، ربحی هم که پیدا شد همون مقداری که در مضاربه بکر و خالد بین عامل و مالک مسئله ربح مطرحه، در حالی که یا هر دو یا یکی این معنا رو نمی دانند، اینجا دیگه ضرورتی نداره که ما حکم بکنیم به صحت این مضاربه. اینجا مضاربه باطله و راهی هم برای صحت نداره، مگر اینکه قبلا برن به دست بیارن هر دو بفهمن که اون نسبتی که در مضاربه بین بکر و خالد مطرح بوده چه مقداره. اگر اون نسبت برای هر دوشون روشن شد، خب میتونه بگه همون جوری که در مضاربه بکر و خالد مسئله رب با اون مثلا کسر معین جعل شده، منم با تو به همین نحو مضاربه میکنم و به همین نحو سرمایه رو در اختیار تو قرار میدهم لتجاره. این خب واضحه، این خیلی بحث نداره. عمده این شرط دومه که دلم میخواد روش دقت بکنید، با اینکه یکی دو بارم اشاره کردم ولی توضیحش دیگه جاش اینجاست. میفرمایند که در ربح در باب مضاربه معتبر است که به یکی از کسرهای مشاع تقدیر شده باشد. اون توافقی که بین مالک و بین عامل واقع میشه روی یکی از کسرهای مشاع بر وفق توافق خودشون نصف به نصف یا ثلث و دو ثلث یا ربع و سه ربع هر جوری که خودشون توافق کردن. اون وقت در نتیجه می‌فرمایند که اگر توافق روی کسر مشاع نبود بلکه توافق روی یک مقدار معینی بود، مثل اینکه گفت من این 100,000 تومان رو به عنوان مضاربه به شمای عامل میدم که باش تجارت بکنی و به من مثلا ماهی 5,000 تومان بدی، صحبتی از کسر مشاع نکنن بلکه مسئله 5,000 تومان رو معینن ذکر بکنن و مالک به عامل بگه این پول در اختیار تو، ماهی 5,000 تومان به من بده و فرض رو هم اونجا قرار بدیم که 100,000 تومان در بازار عرف و عقلا معمولا بیش از 5,000 تومان در تجارت ها سود داره، نه در ربا و اینا، در تجارت هایی که در بازار عقلا و عرف انجام میگیره. کسی اگر دارای 100,000 تومان سرمایه باشه معمولا مایی 7,000-8,000 تومان مثلا استفاده می کند. این حالا اومده معین می کنه، میگه من 100,000 تومان رو به شما میدم در مقابل ماهی 5,000 تومان به من بده. ایشون میفرمایند که این مضاربه باطله، حتی اگر کسر مشاع رو هم ذکر بکنه، لکن علاوه بر کسر مشاع یه مبلغی رو هم معیناً ذکر بکند، مثل اینکه میگه این پول رو به عنوان سرمایه به شما میدم به شرطی که نصف ربح به ضمیمه مثلا 10,000 تومان مال من، بقیه ربح مال شما. نصف رو مطرح کرده لکن نصف رو به انضمام یک مقدار معین و مبلغ معین معلوم میکند. میگه نصف ربح با 10,000 تومان مال من، بقیهش دیگه مال تو، یعنی نصف منهای 10,000 تومان. ایشون به صراحت می‌فرماید این هم باطله. اگر ما این مبنا رو بخوایم ذکر بکنیم که اون روزا دو سه بار شاید مکرر عرض کردیم، باید ما این حرف رو بزنیم که این مضاربه هایی که ما با بانک انجام میدهیم و پول هایی رو به عنوان سپرده کوتاه مدت یا سپرده دراز مدت در اختیار بانک قرار میدیم، حالا فرضم بکنیم که اینها چون مثلا مامورین دولت اسلامی هستند و در اساسنامه‌شون هم مسئله مضاربه مطرحه، خودشون هم ادعا میکنن که این پولی رو که ما از شما میگیریم به عنوان این عقد اسلامی میگیریم و به عنوان مضاربه میگیریم. خب اما بحث در ربح، آیا اون چیزی رو که بانک میده به عنوان کسر مشاع میده، اما کسر مشاع رو در رابطه با ربح حساب میکنه، یا کسر مشاع رو در رابطه با پول شما حساب میکنه؟ اونی که معمول بین بانکی ها هست این است که کسر مشاع رو در رابطه با پول شما حساب میکنه، میگه سدی هجده مثلا سالی از پولی که به من دادید به شما اضافه میدهم و به شما ربح میدهم، اما اون تجارتی که با پول شما انجام داده اولا نمیدونه که چه تجارتی هست، برای اینکه یک نفر نیست که به بانک مراجعه میکنه و پول به عنوان سپرده پیش بانک میگذارد یا کوتاه مدت یا دراز مدت. و ثانیاً یک مسئله دیگری هم قابل توجهه و اون این است که خود بانک اینطور نیست که مثل سایر موارد که عامل در باب مضاربه، نوعاً خودش سرمایه نداره و ما عرض کردیم در حکمت تشریع مضاربه شارع مقدس میخواسته از این قدرت ها به طور کلی استفاده بکنه، هم قدرت مالی که برای مالک وجود داره و هم قدرت عملی که برای عامل وجود داره، و این دوتا قدرت رو در کنار هم قرار بده و بگه به صورت عقد مضاربه یک تجارتی واقع بشود تا جامعه اسلامی و مجتمع اسلامی از نظر مسائل اقتصادی دوچار کمبود نشوند و اشکالی در مسئله اقتصادی که از اهم مسائل تمام جوامع بشریه، چه مسلمان باشند و چه غیر مسلمان، از اهم مسائل جوامع بشری مسئله اقتصاده. شارع برای خاطر حفظ یک گوشه از اقتصاد آمده مسئله مضاربه رو تشریع کرده و قدرت مالی رو در کنار قدرت عملی گذاشته تا ربحی هم که حاصل می شود بین این دوتا تقسیم بشود. اما ربح بین این دوتا تقسیم بشه و این طوری که ما در خارج ملاحظه می کنیم، ما می بینیم ربح تقسیم نمی شه. خود اون مسئولین بانک حتی در مراتب مختلفشون در اون اعلی مرتبه، اونم با این وسائلی که امروز در پیش هست مثل کامپیوتر و امثال ذالک، اگر ازش بپرسی که این یک میلیونی که مثلا من به بانک فرانجا تحویل دادم در سال ربح حاصل از تجارت با این 1,000,000 چه مقدار بوده؟ اصلا مقدور نیست که این معنا علم به او براشون حاصل بشه. نکته ای که میخواستم عرض بکنم این که خود بانک هم اینطور نیست که فاقد سرمایه باشه. خود بانک دارای سرمایه است و این پولی که از من و شما میگیره زائد بر سرمایه اصلی خود بانکه و تجارتی که انجام میدهد اصلا نمیدونه که آیا در این تجارت با پول خودش این تجارت حاصل شده یا با پول مالکین حاصل شده و چه مقدار پول مالکین صرف در این تجارت شده. اصلا این یک مسئله است که نمیتونن پی به این مسئله ببرن و راه به این مسئله ببرن که بانک بگوید که من فلان مقدار از ربح این پول شما رو به شما میدم. ربح به عنوان ربا اون که معنا نداره، ربح در تجارت. خب از کجا میدونه که این پول من صرف چه تجارتی شده و از کجا میدونه که در این تجارت چه مقدار ربح کرده؟ حتی عرض کردیم با تمام وسائلی که الان هم در اختیار هست، حتی اون درجه یک ها و رتبه یک ها نمیتونن این مسئله رو به دست بیارن، تا چه برسه به این مامورین درجه 4 و 5 که مردم با اینها تماس دارن و پولشون رو به عنوان مضاربه پیش اونها میگذارن. اگر ازشون بپرسی که این پول من که شما مثلا بعدن تجارت میکنید چه مقدار منافع داره، اصلا نمیتونه هیچ گونه جوابی به شما بدهد در هر رتبه ای از مراتب باشه. لذا روی این مبنا اگر ما بخوایم پیش بریم، باید تمام این سپرده هایی که به بانک میدهیم و در مقابلش عرض میشود جوائز یعنی ربحی استفاده میکنیم، صدی 18 یا کمتر یا بیشتر، روی قاعده به نظر اینها باطله، وجهی برای صحت نیست. برای اینکه درسته کسر مشا رو در بین میارن، صحبت از کسر مشا میکنن، ولی کسر مشایی که اینا میگن کسر مشا در رابطه با ربحیست که از تجارت با این پول حاصل میشه، نه کسر مشا در رابطه با پولی که شما به عنوان امانت و سپرده اونجا به عنوان مضاربه میدهید به اونها، منتها قاعدتاً اطمینانی هست به این که این پولی که به شما میدن خودشون به این مبلغ یا بیشتر استفاده میکنن. اینطور نیست که در این معامله متحمل ضرر بشوند، اما چه مقدار استفاده میکنن این برای هیچ کدامشون معلوم نیست. لذا باید اینجا ما مطلب رو ببریم سراغ کبرای قصه، نیاییم در صغرای قصه صحبت بکنیم. بگیم این حرف از کجا پیدا شده، چه دلیلی دلالت بر این امر کرده که باید در باب مضاربه یک کسر مشاع از ربح مطرح باشه. چه دلیلی بر اعتبار این امر در مضاربه کرده؟ آیا روایتی دلالت بر این امر می کند؟ یا اینکه اون مقداری که از روایات استفاده میشه و در تعبیرات عرفی هم ما به کار میبریم این است که ربح عرض میشود مشترک بین مالک و عامله، اما مشترک به نحو اشاع است، مشترک به نحو کسر مشاعه. این رو ما از کجا استفاده بکنیم؟ چه روایتی دلالت بر این مطلب کرده؟ البته این مسلم هست در بانک، نه در مضاربه به طور کلی، که اگر بخواد زید با عمر مضاربه بکنه و یک کسر مشاع از ربح رو منظور بکند این بلا اشکال مانعی نداره. اما دلیل بر اینکه این معنا در باب مضاربه تعین داشته باشه که اگر تعین داشته باشد لازمش این است که تمام این مضاربه ها با بانک هایی هم که ادعا می کنند ما روی عقود اسلامی و مضاربه با شما معامله می کنیم باید تمامش باطل باشه، برای اینکه شما از کجا می دونید چه مقدار ربح داره؟ و علاوه کسر مشاع رو که در رابطه با ربح حساب نمی کنید، کسر مشاع رو در رابطه با پولی که من دادم حساب می کنید. خدای نکرده شبیه باب رباست، که در باب ربا اون اضافه‌ای که در کار هست اون به لحاظ خود پوله. 100 تومن مثلا پول قرض میده که 1 ماه دیگه 110 تومن بگیره، 1/10 روی پول اضافه میکند، به عنوان ربا تحقق پیدا میکنه. آیا اینجا همین حرف رو بزنیم یا اینکه اینجا اونی رو که من عرض کردم بگیم به چه دلیلی شما میگید در باب مضاربه باید کسر مشاع از ربح ملاحظه بشه؟ بله، اگر کسر مشاع از ربح در یک جایی ملاحظه شد مثل مضاربه های غیر بانکی، خب مانعی نداره، هیچ کس هم درش مخالفت نکرده. اما در این مضاربه‌ای که نسبت به بانک تحقق پیدا می کند اگر از ما سوال بکنن که دلیل شما بر این که در باب مضاربه باید کسر مشاع از ربح مطرح باشه چه دلیلی هست، ما نمیتونیم ذکر بکنیم. اونی که از ادله استفاده میشه همین مقداره که ربحی که به علت این تجارت حاصل میشه اینطور نیست که مربوط به صاحب مال و مالک باشه و عامل هم مثل یک اجیری هم که تازه اجرتش معین نشده یه اجرت المثلی بگیره. نه، ربح بینهما، اما بینهما معناش این است که به صورت یک کسر مشا و شرکت به نحو اشاعه بین مالک و عامل در ربح مطرح باشه، ما دلیلی بر اعتبار این امر در مضاربه نداریم و حیث اینکه دلیلی بر اعتبار این امر نداریم لذا اون کلمه بینهما هم منافات نداره، برای اینکه معنای بینهما این است که رب اختصاص به یک نفر نداره، رب رو یه مقدارش باید مالک بخوره یه مقدارش باید عامل بخوره، اما اینکه بین عامل و مالک یک نحو کسر مشایی تحقق داشته باشه این رو ما از کجای این عبارت بتونیم استفاده بکنیم؟ و نقل شده، این رو حالا یادم هم نیست، نقل شده که مرحوم سید صاحب عروه در کتاب مساقات اونجا نظیر همین مطلب رو قائله که مانعی نداره که در باب مساقات صاحب درخت ها که این درخت ها رو میده به یک رعیتی که این درخت ها رو آب بده و به پرورانه، مانعی نداره که مالک برای خودش یک قسمت معینی رو معین بکنه، مثلا بگه یک خروار از محصول این درخت ها مال من، بقیهش هم مال شما، ولا عادت هم اقتضا بکنه که این یک خروار یا بیشتر وجود داشته باشه نوعاً و غالباً. وقت چه فرقیه بین باب مساقات و بین باب مزارعه و بین باب مزاربه؟ از این جهت فرقی وجود نداره. اگر 100,000 تومان رو داد به این عامل، گفت من این 100,000 تومان رو به عنوان مزاربه به شما میدم و در ماه 5,000 تومان نه به عنوان ربح پول از شما میگیرم، به عنوان ربح تجارتی که 100,000 تومان در بازار عرف و عقلا معمولا مای 7,000 تومان استفاده داره. میگه من 5,000 تومنشو میگیرم، حالا اگر از 5,000 تومان 2 برابر بیشتر شد مال تو، 1 برابر بیشتر شد مال تو، 1 مقدارم بیشتر شد مال تو، اما مال من معیناً عبارت از 5,000 تومنه. اگر ما این حرف رو بزنیم می توانیم این مضاربه های معمول بین مراجعین بانک و بانک رو تصحیحش بکنیم، و الا اگر بخوایم حرف این آیون رو بزنیم باید حکم بکنیم به اینکه این مضاربه ها باطله و این سپرده هایی که شما به بانک میدید و یه چیزی به عنوان ربح به نسبت سرمایه شما به شما در سال یا ماه میپردازند باید حکم بکنیم به انهو حرامون، با اینکه هیچ دلیلی ما بر حرمت این نداریم، برای اینکه دلیل بر اعتبار کسر مشاع در رابطه با رب در مضاربه نداریم. و این همون مطلبی بود که من مکرر عرض کردم، منتها به نحوه اختصار، اما جای بحثش عبارت از همین امروزه که ایشون عنوان کردن. پس توجه داشته باشید که این سپرده ها روی مبنای امام و مرحوم سید و امثال ذلک محکوم به بطلان و عدم جوازه، اما ما چون دلیلی که دلالت بر اعتبار این کسر مشاع در رابطه با رب باشه پیدا نکردیم، حکم میکنیم به صحتش، و در جواب سوالاتی که از ما میشه ما حکم میکنیم به حلیت این اضافه‌ای که از طرف بانک به این صاحبان پول داده میشود. تعریف چیه؟ تعریف اونی که هست این است که علا ان یکون الربح بینهما. آیا از این کلمه بینهما یه شرکت به نحو اشاعه شما استفاده می کنید؟ نه، علا ان یکون الربح بینهما در مقابل این است که همونی که عرض کردم. خیال نکنید که همه رب مال عامله، مثلا چون تجارت کرده، یا همه رب مال مالکه چون نماء پول او بوده. عاملم فقط مثل اجیر یه اجرت المثلی استحقاق داره. نه، همونطوری که مالک از رب میبره، عاملم از رب میبره. اما اینکه باید به نسبت اشاعه و کسر مشاع باشه، این رو ما از کجا استفاده بکنیم؟ همین جوری بخوایم بگیم خب بله، اما اگر دلیلی دلالت بر اعتبار این امر نکرد و در نتیجه ما ربح رو هم بینهما قرار دادیم، خب اونجایی که میگه من 100,000 تومان به شما میدم، ما 5,000 تومان به من بده، و در بازار عقلا و عرف تجارت، نه ربا، تجارت با 100,000 تومان، ما 7,000-8,000 تومان استفاده داره، خب این 5,000 تومانش اختصاصه به مالک پیدا می کند، بقیه مربوط به عامله و در اختیار عامل. لذا این عمل متداول فعلی در باب سپرده ها چون چه کوتاه مدتش و چه بلند مدتش، این روی بیان ما می تواند صحیح باشه، و اما روی فرمایش امام و دیگران اینها نمیتواند محکوم به صحت باشه. یه شرط دیگه هم در باب رب هست که اینها را دیگه وقت نیست و فردا انشالله عرض میکنیم.